به نام خدا با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین، امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی در خدمت شما هستیم با موضوع فروش مویرگی در تجارت و امیدوارم که گام به گام تا اینجای برنامه رو پیش اومده باشید و فلوچارت فرآیند فروش خودتون رو آماده کرده باشید و بپردازیم به اصل داستان فروش و تجارت و اینکه چگونه با یک برنامه‌ریزی درست و صحیح بتونیم بیشترین سهم از بازار و پول‌ها رو در واقع برای خودمون به دست بیاریم. در ابتدای هم یه تعریفی داشته باشیم از فروش مویرگی، که اصلا مویرگ چیه، چه کاربردی داره در زندگی و چگونه میشه با استفاده از این سیستم توزیع به سهم بیشتر، به درآمد بیشتر دست پیدا کرد. عزیزان من، هممون میدونیم، اطلاع داریم، در دوران مدرسه و دانشگاه یاد گرفتیم، آشنا شدیم با مویرگ‌ها، رگ‌های بسیار کوچکی که در جسم ما قرار گرفته تا بتونه همه مواد مغذی که ما مصرف میکنیم رو به همه بخش‌های بدن به نوعی منتقل کنه و این رگ‌ها دارن به ما کمک میکنن برای اینکه بتونیم اکسیژن رو در واقع دریافت کنیم، دیوکسید کربن رو بخوایم حتی خارج کنیم از جسم. همه اینها به واسطه این مویرگ‌ها داره کمک میشه. در تجارت هم ما برای اینکه بتونیم کمک کنیم و سهم بیشتری از بازارمون داشته باشیم، از این سیستم مویرگی بهره مند میشیم، استفاده میکنیم. پس خوب دقت کنید و من دارم قشنگ تشبیه میکنم این مویرگ‌ها رو به جسم انسان تا بفهمید دقیقاً سیستم توزیع در جسم چجوری کار میکنه. وقتی من یک بستنی میل میکنم، وقتی من یک سیب رو میخوام بخورم، باید بدونیم چه اتفاقی در جسم من رقم میخوره و چگونه این مواد مغذی میخواد توزیع بشه در جسم و چه اتفاقاتی میفته. این سیستم توزیع رو در واقع از ابتدا تا انتها میخوایم ارزیابی کنیم، بررسی کنیم در تجارت و فروش و این رو به ساعت‌های مختلف ما تقسیم بندی میکنیم تا بهتر این موضوع رو درک کنید. پس سیستم فروش مویرگی در واقع فرایند رسوندن کالا از تولید کننده به دست مشتریه. این پخش، این سیستم توزیع از اهمیت زیادی در تجارت برخورداره، چرا که در این فرایند فروش اگر عملکردش به خوبی دیده بشه، باعث میشه که شما هرچه سریعتر و بهتر نتیجه بگیرید، چرا که محصول شما به دست مصرف کننده نهایی رسیده و سریعتر سهم خودتون رو دریافت کردید. اینکه ما در این تجارت کلان بی تو بی چه نقشی داریم، باید چی کار کنیم، در این فرایند فروش مویرگی رو صحبت خواهم کرد و گام به گام با همدیگه میریم جلو. لطفاً کاغذ و خودکار همراهتون باشه، در اختیارتون باشه و نکات رو یک به یک پشت هم یادداشت کنید تا درست بفهمید وظیفه شما به عنوان یک تاجر، نقش شما به عنوان یک تاجر در این سیستم توزیع، در این سیستم پخش به چه صورتیه و چه کارهایی رو باید شخص شما انجام بدید به عنوان یک رهبر، لیدرشپ یا کسی که فرماندهی رو بر عهده گرفته و اینکه ببینید که باید دقیقاً چه کارهایی رو انجام بدید. خوب دقت کنید، فروش مویرگی یه محصول رو میاد از ابتدای ترین نقطه که سیستم تولید در واقع اون رو تولید کرده، میبره به نقطه انتهایی که این نقطه انتهایی میتونه محل مصرف باشه یا نزدیکترین محل برای این مصرف، یعنی سوپرمارکت ها باشه، هایپرمارکت ها باشه، فروشگاه هایی باشه که مثلا لوازم خانگی میفروشن، فروشگاه هایی که صنایع دستی رو دارن میفروشن، لوازم آرایشی بهداشتی میفروشن و دنیای کالا وجود داره در این سیستم. اما این سیستم برای همه محصولات به نوعی کاربرد ندارد. حالا باید برسیم بهش توضیح بدم که دقیقاً چه اتفاق میفته. اما تو این فرایندها از تولید تا مصرف، سیستم های حمل و نقل، بسته‌بندی، انبارداری و سیستم های حسابداری و غیره همه درگیرش میشن تا کالا رو در واقع به نوعی تحویل مشتری بدن. پس هدف اصلی در فروش مویرگی اینه که محصولات بیشتر رو بتونیم خیلی سریعتر، آسونتر و راحتتر در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بدیم و به این واسطه سهم بیشتری از بازار رو برای خودمون تصاحب کنیم. در سیستم فروش مویرگی توجه داشته باشن همه عزیزان که یک تاجری، یک نماینده، یک در واقع به نوعی کارگزاری پیدا می شود و محصولات رو از تولید کننده خریداری می کند. خوب دقت کنید چی شد. پس من به عنوان یک تاجر محصولات کارخانه رو خریداری می کنم، بعدش چیکار می کنم؟ بعدش انبارش می کنم، بعدش میام توسط سیستم توزیعی که دارم به مصرف کننده نهایی یا به کسی که خرده فروش هست می فروشم. این فروش مویرگی نقش مهمی در موفقیت کسب و کار داره. اگه فروشنده فعال پیدا نشه، نباشه، در واقع نتونه به نوعی محصول رو به موقع به دست مشتری برسونه، هم مصرف کننده نهایی در واقع ناراضی خواهد بود و هم تولید کننده ضرر میکنه و حتی خود اون تاجر. یعنی اگر پول رو در ابتدا پرداخت کرده باشه، محصول رو خریداری کرده باشه و نتونه به موقع به دست مصرف کننده برسونه و پولش رو دریافت کنه، با ضررهایی مواجه خواهد شد. من به شیوه سنتی برای نسل امروز پیشنهاد نمی کنم از سیستم فروش مویرگی بخواید استفاده کنید، چرا که اول از همه باید پیشتر قبل از هر کاری در بازار شناخته شده باشید و اگر نیستید این سیستم به شما آسیب وارد می کند، ضرر می رساند. شما مهمه که انبار داشته باشی برای کالات، انبارت سالم باشه، درست باشه، بارچینی درست خیلی مهمه. ما یه وقتایی اوایل که داشتیم کار میکردیم بلد نبودیم اصلا سیستم انبارداری رو، یعنی بار میومد میومدیم تو انبار خالی کنیم، اصلا نیروهایی که نیاز بود، کارگرهایی که نیاز بود، نمیدونستیم چه تعداد اصلا نیاز این کار. بعد اومدیم بار رو از کارخونه خریدیم تا بیایم تو انبار خودمون تخلیه کنیم، دیدیم که خیلی بار سخت داره جابجا میشه، منابع انسانی زیادی رو داره درگیر میکنه و کار خیلی سخته این همه کالا رو بخوای از ماشین خالی کنی بیای تو انبار پیادش کنی، دوباره از انبار بارگیری کنی مجدد ببری تو ماشین های با حجم کمتر تخلیه کنی اونجا تا این ماشین ها برن و توزیع کنن. خود اینها داستان های خاص خودشو داشت و اگر درست مدیریت نشه یقیناً خب زیان‌آور خواهد بود، یعنی سود شما رو کم میکنه. اینکه تماس بگیری به موقع الان کارگر پیدا شه بیاد بار رو خالی کنه، دوباره هر وقت که میخوای بار رو در واقع برداری ببری توزیع کنی کارگرش باشه، همه اینها داستان‌های خاص خودشو داره. بعد از اینکه ما خب مسلط شدیم به این موضوع که اصلا انبارداری چجوریه، داستانش بارچینی چجوریه، تخلیه به چه صورتیه، کی باید سفارش مجدد رو داد، اصلا باید چجوری سفارش گرفت از سمت مشتری، همه اینها رو که ما کم کم یاد گرفتیم دیگه مسلط شدیم به فرآیند فروش مویرگی. یعنی در واقع بعد از اینکه بار خالی شد، ابتدا اول می اومدیم و می رفتیم سراغ تحویل کالا، بعدن کم کم یاد گرفتیم که آقا از قبل میشه اصلا سفارش از مشتری گرفت. یعنی قرار نیست که ابتدا بار بیاد تو انبارت و بعد خالی بشه و بعد تازه بری سفارش بگیری و تحویل بدی، نه، کامل میتونی اول سفارش بگیری بعد بری بار رو بیاری و سپس تحویل بدی. یعنی کافیه جای اینها رو جابجا کنی، بعد میبینی که خیلی راحت تر و بدون درد سرتر، بدون ریسک داره کارت پیش میره. پس نیاز هست از این تجربیات بهره‌مند بشیم، استفاده کنیم. و این که خب یه سری پرداختی ها وجود داره در این سیستم پخش و توزیع که مغازه‌دار شاید نخواد همش رو نقد بهت بده و شما یه سری مطالبات خواهید داشت، چرا که کالاتون رو به صورت امانی یا چکی یا نسیه در واقع به نوعی فروختید و باید کالا رو ابتدا تحویل بدید بعد برید پولش رو دریافت کنید. اینا همه رو ما ابتدای امر اون سالهای قبل که داستان برای مثلا 15 سال پیش هست ما بی تجربه بودیم و خیلی وقتا اومدیم تو بازار و یاد گرفتیم که آقا اصلا این داستان میشه نقد فروخت، چرا من کالایی که خودش نقد هست و باید تحویل بدم و پولشو در واقع در آینده بخوام هزینهشو دریافت کنم، چه دلیلی وجود دارد؟ وقتی نگاه میکنی تو بازار میبینی خب به خاطر رقابت‌هایی که وجود داره، بله، رقیب میاد چکی بار میفروشه، لذا تو سهمت از بازار کم میشه و اگر نتونی رقابت کنی خب مشکل میخوری. برای همین مگر اینکه کالای شما یه کالای خیلی خاص باشه که اصلا رقیب مشابهشو نداشته باشه بتونی رقابت کنی، یا اینکه کالایی که در واقع داری توزیع میکنی در انحصار شما باشه، یعنی نماینده دیگه‌ای وجود نداشته باشه در اون منطقه، در اون محله، در اون استان، در اون کشور حتی که بخواد با شما رقابت کنه. همه اینها مهم میشه در داستان کار کردن. لذا فرایندی داریم به اسم بررسی اطلاعات بازار. تحقیق میشه، مطالعه میشه قبل از شروع هر کاری و ابتدا میان این موضوع رو تحقیق میکنن که داستان از چه قراره، رقابتش به چه صورتیه، سپس شروع میکنن به تولید کردن، به اینکه سیستم فروش و ساختار فروش رو میخوای بچینی باید چه فاکتورها و عواملی رو توش دقت کنی، حواست باشه، چرا که اگر یه جا اشتباه کنی و سرمایه‌اش هم نداشته باشی، خب این رقابت‌ها سنگینه و در واقع به نوعی کمر شما رو خواهد شکست و شکست می‌خوری در این تجارت خودتون. لذا مهم است که شما در کدوم یک از زنجیره تامین بخوای نقش خودت رو ایفا کنی، چیکار می‌خوای بکنی، برنامه‌ت چیه، پلنت چیه، ما برای فعالان اقتصادی چه راهکاری داریم و آیا خودمون رو در این فرایند سیستم توزیع قرار دهیم یا اصلا از این چارچوب خارج کنیم خودمون رو، یعنی اصلا به ادامه داستان فرایند فروش کاری نداشته باشیم. بدونید هر کدوم از عزیزان از مرحله تولید تا انتهای داستان که کالا برسه به دست مصرف کننده نهایی، اگر تو هر مرحله شما نقش داشته باشید، کمک کنید به این زنجیره، به این چرخه و سهم خودتون رو در واقع به نوعی میتونید از این طریق دریافت کنید و سهمتون بیشتر باشه. نکته ای که وجود داره در هر کدوم از این زنجیره ها سهم هایی رو تولید کننده قرار داده است، یعنی گفته این کالای من قیمت خریدش به فرض از من تولید کننده 10,000 تومانه، تا مصرف کننده مثلا میشه 20,000 تومان، 25,000 تومان بعضن، یعنی حاشیه سودی رو قرار داده و اومده در این زنجیره سهم هایی رو مشخص کرده، گفته آقا کسی که این کار رو انجام میده این درصد سود داره، کسی که در واقع محصول رو داره در انتها به مصرف کننده میرسونه توی یخچال خودش قرار داده اینقدر درصد باید گیرش بیاد، همه اینها رو اومده و مشخص کرده خود سیستم در واقع تولیدی تا انتهای داستان، یعنی گفته آقا سهم من از محصولم خودم اینقدر و دیگرانی که دارن محصول منو میفروشن چقدر بخوان سهم رو دریافت کنن، حالا با یه درصد خطا بالا پایین هم میشود و خود تولید کنندم مواد اولیه خودش رو از جای دیگه ای از تجار دیگه دریافت میکنه. پس مهمه شما در فرایند تجارت خودتون بخواید در کدوم بخش نقش خودتون رو ایفا کنید و پیشنهاد میکنم که برید پادکست های قبلی، فیلم زنجیره تامین رو که آموزش دادم، برید پادکستاشو و فیلماشو با دقت ببینید و بگید که در کدوم بخش میخواید ایفای نقش داشته باشید و سهم خودتون رو در واقع به نوعی دریافت کنید. اما کانال های توزیع در معرفی در واقع محصولات تا انتهای داستان که میرسه به مصرف کننده یه سری سطوح دارن. بعضی از کالاها هستن از تولید به مصرفن، یعنی قرار هست خودشون تولید کنن و در انتها مصرف کننده از تولید کننده به صورت مستقیم کالا رو خریداری کنه. به عنوان مثال در تبلیغات تلویزیونی زیاد میبینید که کفشی رو تبلیغات میکنن، میگن برای دریافت این مدل کفش عدد 1 رو به این سامانه ارسال کنید. در واقع تولید کننده میخواد خودش وارد عمل بشه و با شما مصرف کننده صحبت کنه تا کالا رو مستقیم به دست شما برسونه. یه سری فریب ها این وسط وجود داره از تولید به مصرف در این چرخه، در این سطح از کانال توزیع. این که شما به عنوان مصرف کننده با خودت میگی که خب چه خوبه واسطه های دیگه از میان برداشته شده و من ارزون تر کالا رو خریداری میکنم. بله بعضن یه مقدار یه درصدی ارزان تر هست اما مشکلات خودش هم داره. نکته اساسی اگر تولید کننده خودش داشت به نمایندش 10,000 تومان میفروخت، قرار نیست به شما هم 10,000 تومان بفروشه، چرا که از الان داره تبلیغات میکنه، هزینه تبلیغات، هزینه پشتیبانی، خدمات پس از فروش، هزینه پاسخ دادن به شمایی که مشتریش هستی، خدمات پیامکی که داره در واقع ارائه میکنه، همه اینها رو محاسبه میکنه و میاره روی کالا. دیگه در واقع اگر شما قرار بود اون کالای 10,000 تومان تولید شده رو بری از مغازدار بخری مثلا 20,000 تومان، 25,000 تومان، این فرد میاد میگه که من به شما 23,000 تومان میفروشم، 19,000 تومان میفروشم، یعنی از مغازدار بخری به نسبت ارزون تره، 1,000 تومان ارزون تر گیرت میاد، 2,000 تومان چی ارزون تر گیرت میاد. اما به این معنی نیست که دقیقاً حالا من به اون داشتم میفروختم چون 10 تومان به تو هم بدم 10 تومان. چرا؟ چون در واقع من برای پیدا کردن کردن شما هزینه کردم و اینطور نبود شما منو پیدا کنید، من تبلیغ کردم که شما با من آشنا شدید، من سامانه قرار دادم، من بعدش منابع انسانی گذاشتم، من بعدش پاسخگو بودم صبح تا شب، من یه سری کارها کردم که شما در واقع با من ارتباط برقرار کردید. لذا همه هزینه ها رو حساب میکنه، محاسبه میکنه و میاره روی کالای خودش و بعد اعلام میکنه. شما هم نگاه میکنید که آقا مثلا آره 8000 تومان 2000 تومان در این کالا ارزون تره، میصرفه یا نه برم مستقیم از خود اون مغازدار بخرم. این یه سطحه و مدیریت کردنش بسیار سخته و اغلب هم با شکست مواجه شده. یعنی شما نگاه میکنید همه یه شرکت هایی که در تلویزیون اومدن و این مدل تبلیغات رو زدن که سامانه پیامکی میذاریم، بیا عدد یک رو بفرست، بعد کالا رو از ما بخر، همه این روش ها به نوعی با شکست مواجه شده. چرا که اگر پیروز میشد اینها، این تولید کننده ها میومدن و دوباره از این روش استفاده میکردن. اگر دیدید که این روش رو مجدد استفاده نکردن، بفهمید که به احتمال بسیار زیاد با شکست مواجه شده، اصلا به دردسرش، به اون حجم کار، با سختیاش نمیارزه و سودآور نیست. لذا این طرح، این سطح یک اغلب پیشنهادش جذابه، یعنی از بالا نگاه میکنی خوشگل به نظر میرسه، وقتی میری در درونش میگن که خیلی سخته، اصلا نمیصرفه. لذا وارد سطح دو میشه. در سطح دو یه خرده فروش وارد عمل میشه، در واقع تولید کننده تبلیغ میکند و خرده فروش میره میخره، میگه آقا این کفش تو بده به من میذارم تو مغازم، من میفروشم، یه سهمی هم به من برسون. و مصرف کننده نهایی در انتها میاد از خرده فروش محصول رو خریداری میکنه. برای مغازه دار این کار بسیار بصرفه است که از تولید کننده بخره و یه سودی هم در واقع تو جیبش بیاد در سطح دو و در انتها به مصرف کننده بفروشه. اما در این مدل از سطح، یعنی در سطح دوم که خرده فروش وارد عمل شده، باز هم برای تولید کننده بصرفه نیست. چرا که تولید کننده میگه آقا من کالای زیادی تولید کردم و تو خرده فروش حجم کمی از کالا رو اومدی از من خریدی، ما بقیه حجم رو چه کسی میخواد خریداری کنه؟ آیا تو میای بخری؟ مغازه‌دار میگه نه، من انقدر فروش ندارم که بخوام این حجم از کالا رو بخرم، یا انقدر سرمایه ندارم که بخوام این حجم از کالا رو از توی تولید کننده بخرم. تولید کننده در اینجا میبینه که خب همه زحماتش، این همه پول خرج کرده، کلی هزینه گذاشته وسط، و میبینه اونقدری سودآور نیست و مجبور کالاهاشو دپو کنه، انبار کنه تا تو بفروشی. حالا آیا بفروشی نفروشی، یه روز میخوای تعطیلات بری مرخصی، بری نری، و همش منوط به شماست. یعنی کلی زحمت میکشه که آیا حالا خرده فروش بفروشد یا نفروشد، براش به صرفه نیست. این سیستم میاد سطح سوم رو تعریف میکنه، میگه آقا این خرده فروش از جاش تکون نمیخواد بخوره، میخواد فقط تو مغازش بشینه. خب یه محله دیگه که محصول من اونجا نیست چیکار کنیم؟ لذا با افراد دیگه در سطح سوم درگیر میشه که اسم اونها رو میذاریم عمده فروش یا توزیع کننده. یعنی افرادی پیدا میشن میگن آقای کارخونه، خانم کارخونه دار، بیا محصولات رو به ما بسپار، ما میریم تو سطح شهر توزیع میکنیم، ما میریم اینجا مثلا تو این شهرمون 50 تا 100 تا 200 تا 1000 تا مغازه کفش فروشی وجود دارد، میایم از شما به تعداد این مغازه ها همه رو خودمون میخریم، میبریم چی؟ توزیع میکنیم. تولید کننده میگه آها حالا قشنگ شد، اینجا به صرفه است. شروع میکنه با این گروه عمده فروش کار میکنه و بعد میبینه که خب یه استان رو تهش نهایتش با این عمل تحت پوشش قرار داد، یه شهرستان رو تحت پوشش قرار داد. خب فردی که در این شهر هست، شهر دوم چطور؟ شهر سوم چطور؟ آیا میبری کالای منو در استانهای دیگه هم توزیع کنی؟ تو شهرهای دیگه هم توزیع کنی؟ عمده فروش میگه آقا 1000 تا مغازه تو این شهر زیاده، من دیگه اصلا نمیرسم به 2000 نفر توزیع کنم، تایم کم میارم، اصلا در حد توانم نیست. اینجا تولید کننده دوباره دچار مشکل میشه و میگه که خب اگر اینجوریه من وارد سطح چهارم میشم، یعنی نمایندگی در واقع اخذ میکنم، دریافت میکنم، با کارگزارهایی کار میکنم که اونها بیان یه شهرستان و یه استان رو تحت پوشش قرار بدن. تولید کننده به دنبال نماینده میگرده در قالب اون استان، در قالب حتی کوچکترش میشه شهرستان، تا کالا رو به اون فرد تحویل بده و اینجا با خودش محاسبه میکنه که آقا ما چند شهرستان در ایران داریم، چند شهرستان در عراق داریم، چند تا در ترکیه و غیره داریم، و میاد به تک تک شهرستان ها میخواد که نمایندگی بده و میبینه کار براش باز هم سخته. درسته که سهم بیشتری از بازار رو تونسته به دست بیاره، اما سختی کار بسیار زیاده. میگه آقا یه کشور خیلی شهر داره توش، ما بخوایم تک به تک اینها رو نمایندگی بدیم داستان سخت است. لذا میاد استانی نگاه میکنه. استانی هم که نگاه کنه میبینه خود ایران 30 تا حداقل استان داره، کشورهای دیگه، ایالتهای دیگه دارن، استانهای دیگه دارن، و بخواد اگر همه اونها رو تحت پوشش قرار بده داستان برایش سخت میشود. و اگر بخواد نمایندگیش هم انحصاری بده، یعنی بگه آقا این محصول رو فقط به این شخص در تهران میدهم، اینجا هم دچار مشکل میشود. میگه اگر من انحصار به یک فرد در تهران بدهم، این فرد اومدیم و کمکاری کرد، اومدیم یه 10 روز خواست مرخصی بره، من چی با مشکل مواجه میشوم. پس از یه سمت با داستان انحصار دچار مشکل میشود، از یه سمت دیگه هم تعداد نماینده هاشو بخواد مدیریت کنه خودش سختی های خاص خودشو داره. این که مثلا من 10 تا نمایندگی در تهران داشته باشم و 10 نفر رو در 10 منطقه مختلف بخوام مدیریت کنم، خب این کار برای من بسیار سخت است. لذا همه تولید کننده ها وقتی با این چرخه روبرو میشن دوچار یه سری استراتژی ها و مشکلات خواهند شد که چه کنیم بهتر است. اغلب این افراد تخصص و مهارتی ندارن و یه سری افراد هستن که پیشتر یه کارهایی انجام دادن و اونها نتیجه گرفتن در زمان خودشون و اینها میخوان از اونها الگو برداری کنن و وقتی دو سیستم خودشون توی اون ساختار خودشون پیاده میکنن میبینن که اون جوابی که شرکت های پیشین گرفتن اینها در واقع به نوعی نمیگیرن و میبینن که به اندازه هزینه ای که کردن، بودجه ای که خرج کردن، اونقدری نتونستن سهم خودشون رو در بازار افزایش بدن. از اینجای کار نیازمند یک فردی هستند، افرادی هستند که بیان و اونها رو نجات بدن. تا اینجا ما با 4 ساعت از کانال توضیح برای محصولات مصرفی آشنا شدیم، صحبت کردیم. با امیدوارم که اینها رو برای خودتون نکته برداری کرده باشید، یادداشت کرده باشید. و اغلب محصولاتی که در این سیستم توضیح مویرگی در واقع به نوعی قرار میگیرن، محصولاتی هستن که در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، محصولات فرهنگی و نرم افزاری و اینها هستن. لوازم خانگی ها از این سیستم استفاده میکنن. اونایی که تو کار چینیالات و بلوریجات و لوازم شیشه‌ای آشپزخونه و لوازم پلاستیکی، همشون از این تم و از این سبک دارن بهره مند میشن. سیستم های توزیع کتاب هم تقریبا به همین شکله، حالا انتشاراتی خودشون بعضا سیستم های توزیع دارن، لوازم تحریر به همین شکله. صنایع دستی داره به این سمت پیش میره، امروز نیست ولی داره این اتفاق برای برند های بزرگ رقم میخوره. پوشاک از این سیستم، پوشاک هایی که برند باشن استفاده میکنن، و محصولات کشاورزی هم اونایی که برند باشن از این فروش استفاده میکنن، اگر نباشن از سیستم توزیع به صورت فروش سنتی بهره مندن و اغلب اون سبکو دارن پیاده میکنن که در جوامع امروز به خاطر رقابت هایی که شکل میگیره دیگه سیستم سنتی جوابگو نیست، پاسخ نمیدهد و اینا مجبورن که روی بیارن به ساختارهای جدیدتر. لذا از نظر گستردگی بازار فهمیدم که شرکت‌های پخش میتونن پخش سراسری و کشوری باشن و در استان‌های مختلف به نوعی شعبه زده باشن، پخش به صورت منطقه‌ای باشه، پخش به صورت استانی باشه. منطقه‌ای یعنی چند استان رو طرف میاد دست میگیره، میگه آقا این 3 استان نزدیک منه، 3 تاشو به من بسپار. باز خود استانی ها میگن آقا 1 استان رو به ما بسپار. بعضیا باز میشن شهرستانی، یعنی استان میگه من این شهرهای استان رو من خودم تحت پوشش قرار میدم. بعدش میشه شهرستان، تو شهرستان باز داستان میشه محله، یعنی فرد میگه من یه شهرستان رو به عنوان نماینده دست میگیرم و من میخوام سیستم توزیع در این محله ها باشم. و همه اینها ساختارهای خودشو داره و اگر دقت کرده باشید از بالا نگاه کنید میبینید شبیه همین مویرگ هایی بود که در ابتدای پادکست صحبت کردیم، یعنی مواد غذایی به واسطه این دهان ما وارد شده است در معده و حالا میخواد توسط رگ ها، توسط این خون در واقع که در رگ ها جریان داره، حرکت کنه و در انتها به مویرگ ها برسه و خروجی داستان رو شاهد باشیم که بتونه این بدن و این جسم رو حرکت بده، زنده نگه داره به نوعی. لذا تولید کننده هم به همین موضوع داره فکر میکنه، برای اینکه زنده بمونه باید بتونه از سیستم پخش مویرگی خودش بهره مند بشه و کانال های مختلف داشتیم، ساعت های مختلف داشتیم و داره به همین امور فکر میکند. و حالا شخص شمایی که دارید تجارت میکنید خوب فکر کنید که چه خلاقیتی در شما میتواند اتفاق بیفتد. بعضا میگن استاد ما رو با خلاقیت روبرو نکن. من این پیامو خیلی دارم که استاد از ما خلاقیت نخواه. شما در خیلی از پادکستاتون مثلا میگید که یکم فکر کنید. ما فکر میکنیم به جایی نمیرسیم، لذا میخوام لقمه آماده شده رو به ما بدید، ما فقط بجویم، یعنی هیچ کاری نکنیم. میگه وای غذا بجو فقط، ما فقط قورتش بدیم. لذا من به عنوان یه فردی که دارم مدیریت میکنم و از پس همه این داستان ها ما در آراد بر اومدیم کار کردیم، نمیخوام تو این مرحله به شما ماهی بدم بگم بخورید، میخوام ماهیگیری رو بهتون یاد بدم، ماهی گرفتن رو خودتون بلد باشید و ترس این که یه روز اگر من به شخص مردم در بینتون نبودم به ترسی وای استاد تالیا رو در کنار اون نداریم چه میشود. میخوام یه ساختار ایجاد کنم که پس از مرگ هم شما بتوانید رو پای خودتون وایستید، یعنی دیگه استقلال داشته باشید، متکی نباشید به کسی. و میخوام واقعا چنین تاجرانی رو من در دنیا پرورش بدم. تا کی من باید باشم تا شما موفق شوید یه بحثیه. و من میخوام به نوعی به گونه‌ای در واقع با شما رفتار کنم، بهتون آموزش بدم که شما از پس داستان بر بیایید، در جهش زدن، در پله زدن، در حرکت‌های قدرتمندانه اگر به مشکل خوردید، حالا تا زمانی که هستیم زندگی می‌کنیم و خدا به ما عمر می‌دهد، انشالله به شما کمک خواهم کرد. و دلم می‌خواد که واقعی دارم میگم رو پای خودتون وایسید و کل ساختار ذهن انسان رو بفهمید، بشناسید. برای همین من بارها بحث فلسفه مغز رو براتون باز کردم. وقتی بفهمید می‌بینید همه انسان‌ها در همه جوامع، در همه دوران‌ها و زمان‌ها یه شکل پدید آمده‌اند، اینجوری خلق شدن. ذهنشو بخونی دیگه اصلا تو رو ببرن در 200 سال گذشته، ببرن در 200 سال آینده، هیچ اتفاق خاصی نمیخواد رقم بخوره. میفهمی اصلا ذهن چگونه دریافت میکند؟ این اندام ما از 5000 سال پیش تا به امروز هم نگاه کنی، از آغاز خلقت تا به امروز، خب این غذا رو میخوری و داره سیستم مویلگی خودش رو داره و داره انرژی ها رو منتقل میکنه دیگه. اتفاق خاصی نیفتاده. مثلا کسی اومده بگه من یک جزی از بدن در من هست که در انسان های مثلا 2000 سال پیش نبوده، تو قلب داری، اونا هم داشتن، آیندگان هم خواهند داشت. پس انسان ها موجوداتی هستن که از لحاظ قدرت جسمی مشابه همان، حالا یه سری تغییرات توش به وجود میاد، اما اصل و پایه و اساسش یه داستان رو داره. همشون دست دارن، همشون 5 تا انگشت داشتن، همشون تو یک دستشون، همشون 2 تا پا داشتن. دیگه انسانی نبود که مثلا 10 تا پا داشته باشه. امروز تو مثلا، حالا بله، انسانی هست که قدش بالا پایین شده، انسانی هست که مدل موهاش متفاوته، رنگ چشمش متفاوت شده، بله، ولی همشون 2 تا چشم داشتن. کسی نبوده بگه من 5 تا چشم دارم. پس کافیه این ساختارها و سیستم و نظام خلقت رو به درستی درک کنید، بفهمید و در سیستم فروش خودتون، در پخش مویرگی خودتون استفاده کنید و بعد میبینید چه نتایج زیبا و جذابی رو برای شما به ارمغان خواهد داشت. امیدوارم که این مبانی رو به خوبی درک کرده باشید، با این سطوح به خوبی آشنا شده باشید و یک کم دلم میخواد فکر کنید که آقا من چه نقشی میتوانم داشته باشم برای نماینده های شرکت، برای نماینده های تولیدی و چی کار میتونم بکنم، برای عمده فروش ها من چه فکری دارم، برای خرده فروش ها من چه فکری دارم، برای مصرف کننده ها چه فکری دارم، چی کار کنم که مصرف کننده ها برن بیشتر از مغازدار بخرن، چی کار کنم مغازدارها برن بیشتر از عمده فروش ها بخرن، چی کار کنم عمده فروش ها برن بیشتر از نمایندگی بخرن، چی کار کنم نمایندگی ها برن بیشتر از کارخونه بخرن و سهم من به عنوان یک تاجر چقدر است و این چه کار کنم ها برای من در واقع به نوعی سودآور خواهد بود، سودم بیشتر میشه. همه اینها رو اگر یاد بگیرید یقین دارم که درآمدهای سوپر میلیاردی رو تجربه خواهید کرد و شما هم از این زندگی لذت خواهید برد. افرادی هستن به عنوان یک راهنما در انتها میخوام راهنماییتون کنم که سرمایه گذارن، پول دستشون هست. افرادی هستن که بعضا روابط دارن، پول ندارن. افرادی هستن که میخوان اصلا مغازدار باشن بلد نیستن. افرادی هستن میخوان در این سیستم توزیع قرار بگیرن و بلد نیستن. افرادی هستن که میخوان عمده فروش باشن و بلد نیستن. و میخوام شما پلن بدهید، شما راهکار بدهید که ما فهمیدیم مزایای فروش مویرگی که از ابتدا تا انتهای سودی رو تولید کننده قرار داد و من چه کنم که سهم من از این بازار، از این تجارت ها بیشتر شود، هم در تجارت خودم و هم در معاملات صادراتی بتونم سهم بیشتری رو داشته باشم. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.